بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لو اتفقا علی تغیره لکن اختلفا فی تقدمه علی البیع و تأخره. بحث ما در مسائل حقوقی مشاهده سابقه هست. عرض کردیم می شود کالا رو مبی رو با مشاهده سابق خرید، به شرط اینکه زیاد مدت نگذشته باشد چه تغییر کنه. اینم به حسب کالاها فرق می کرد. رسیدیم به این موضوع چه؟ بنابر مشاهده سابق خریدیم، ولیکن بعد از اینکه مبی رو حاصل کردیم دستمون رسید، اختلاف پیدا کردیم با بایه، من مشتری با بایه. یه وقت اختلاف این است، من بهش گفتم تغییر کرده یا ناقص شده، کم شده. اون موقع چه من دیده بودم مثلا چاق بود، الان لاغر شده. عادتا این مقدار تغییر نمی کرد، به همین خاطر بی صحیح بوده. زیاد زمان نگذشته از مشاهده من، ولیکن این ادعا می کنم من مشتری چه تغییر کرد. بایه هم میگه نه تغییر نکرده، همون است چه با هم دیدیم. یه وقت اینطوریه، یه وقت ادعا رو بایه میکنه، میگه چه این خیلی چاق شده، من فکر کردم اون لاغر مردنیه، به همین خاطر ارزون فروختم. هر دو اینها هر دو تا مسئله جدایی هست. میخوان خیار فسخ داشته باشن که مغبون شدن، یعنی ارزون فروخته یا گرون فروخته. اینطوری نسبت به مشتری میخواد بگه چه گرون فروخته ای، اونی که من دیده بودم اون چاق بود، این لاغر شده. اون سمنی که من قبول کردم، اون سمن برای اون چاق قبول کردم. یا بایه میگه اینی که من الان میبینم خیلی چاقتر شده، به همین خاطر دو ماه قبل چه دیده بودیم خیلی لاغر بود، به همین خاطر راضی شدم ارزان بفروشم. در هر حال میخوان با خیار غبن معامله رو فسخ کنن. دیروز خوندیم این دوتا مسئله رو، چه شهید اول ظاهر عبارتش این است تخیر المشتری، ببخشید مشتری قسم میخوره و منکر مشتریه، لکن ما به عنوان شهید ثانی تفصیل دادیم بین این دو مسئله که در درس گذشته مفصلا توضیح دادیم. الان یکی از این فرضهای دیگر، یک اختلاف دیگر رو مطرح میکنیم. هر دو معتقدن تغییر یافت، همون گوسفندیست چه مشاهده کردن. یه دو ماه قبل چه مشاهده کردن، نه همون گوسفندیست، تغییر یافت. ولیکن مثلا لاغر شده به فرض، تغییرش به نقصان، مشتری میگه قبل از بی لاغر شده، بایه میگه بعد از بی لاغر شده، بعد از اینکه من به تو فروختم و زمان ملک تو لاغر شده، به من چه ربطی داره؟ مشتری میگه نه قبل از اینکه من بخرم لاغر شده این، به همین خاطر من مغبونم، زیان دیدم. پس خیار غبن رو به این وجه تبیین میکنن. مشتری ادعا میکنه تغییر قبل البیعه تا خیار فسخ داشته باشد، بایه ادعا میکند بعد البیعه تا این لاغر شدن ربطی نداشته باشد به بایه و فروشند. ولی هر دو در تغییر، تغییر یافتن این کالا متفق الگونه، فقط در تقدم بر بی اختلاف دارن. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا اگر شواهدی داریم در این چه حرف کدومش درسته، مثلا این مقدار چه چاق شده، دیروز خریده شده این کالا، این گوسفند در از دیروز تا به حال چه 10 کیلو تغییر نمیکنه، این 10 کیلو معلومه چه لاغر شده از قبل بوده. گوسفند چه در یک روز 10 کیلو لاغر نمیشه. به همین خاطر این قرینه این است قبل البیع، یا قرینه داشته باشیم بعد البیع، طبق قرینه عمل میکنیم. اما اگر قرینه نداشته باشیم چیکار کنیم؟ اون وقت فلوچهانه، دو تا وچه است. یه وقت میجیم بایه قسم بخوره، یه وقت میجیم نه مشتری قسم بخوره. بایه قسم بخوره به اعتبار اینکه این لاغر شدن، این نقصان شدن یه حادثه است، اصل عدم حدوث این حادثه است، اصل این است تغییر نیافته، تا بی بعد از بی تغییر یافته. اگر این اصل رو اجرا کنیم، خب بایه موافق با اصل حرف میزنه، بعد از بی این نقصان اومده، قسم میخوره و معامله درسته. یه احتمال هم این است نه، اصل این است حق مشتری بهش نرسیده، عدم وصول حق مشتری بهش، چون این گوسفندی که الان میدن حقش نیست، عدم وصول حقه الی. خب اون موقع یعنی این لاغر شدن قبل البیعه. در هر حال ایشون این وطن رو میگه، ممکنه فنی یه مقدار بحث کنیم، اینجا اصل مثبته، اون یه بحثی است پیچیده، ما در سطح شرلومه بحث میکنیم. پس هر دو یه اصلی دارن به نفعشون، به همین خاطر احتمال وچهان هست. میفرمایید ولو اتفقا علی تغیرهی، اگر اینها اتفاق داشته باشند بر تغیر این مبی، لاچن اختلافا فی تقدمه علی البی و تأخره، لاچن اختلاف این هست تقدم تغییر علی البی یا تأخر تغییر علی البی. اون ضمیر تقدمه و تأخره به تغییر برمیگرده، آیا این تغییر یافتن مقدم بر بیعه یا مؤخر بر بیعه. فإن شهدت القرائن به احدهما، اگر قرائن به یکی از این دو چه تقدم یا تأخر شهادت داد، حکم به اون شهادت قرائن حکم میکنه. اما و این احتمل الامران، نه قرینه ای نه به نفع اینه نه به نفع اونه، هر دو امر احتمال داره. منظور از امران تقدم تغییر بر بی یا تأخر تغییر بر بی، هر دو امر احتمال داره. فلوچان، اون موقع دو تا وجه هست، یه وجه این است بگیم اصل عدم تقدم تغییره، یعنی تغییر بعد از بی صورت گرفته، یه وقت نه میخواییم بدیم چه اصل عدم وصول حق مشتری به مشتریه. خب این تمام. و چزا وچان، همچنین وچان لو و جداه و طالفن و کانم مایچ فی فی گبزهی التخلیه. ببینید این فرضم توضیح بدم، یه گوسفندیه، البته اینو جد گوسفند نباید طرح کنیم، من یه مقدمه بگم تا این مسئله کاملا روشن بشه. انشالله در آخر این کتاب متاجر بحث گبز و مطرح خواهیم کرد، باید بایه مبی رو به قبض مشتری بده، مشتری هم سمن رو به قبض بایع بده. بعد از اینکه عقد خونده شد، به تو اشتریت گفته شد، آیه شریفه میفرماید اوفو بالعقود، به عقدهایتون وفا کنید. از باب وفا به عقد دیگه این پول مال من نیست، مال فروشنده است. فروشنده هم میگه این کالا مال من نیست، مال اونه، چون به هم تملیک کردیم. بس وفا به عقد این است، مال هر کس رو به خودش بدیم. الان پول مال فروشنده است، کالا مال مشتری. خب این وفا به عقد که یکی از اثرش این است واجب قبض کنیم، یعنی واجب است مشتری سمن رو به قبض بایه و بایه هم مبی رو به قبض مشتری. قبض یعنی چه؟ اونجا بحث خواهیم کرد، اینا مقدمه است تا این متن روشن بشه. قبض در کالاها و مبیها فرق میکنه. بعضی چیزا قبض این است به دست او بدیم، مثلا میوه هست، وقتی تحویل او دادیم در ید او قرار دادیم، فقط دستم مهم نیست، در سلطه او قرار دادیم، در استیلای او قرار دادیم، ولو به دستش ندادیم، در ماشینش قرار دادیم، به خونش دادیم، این در ید و استیلال او قرار گرفت، شد قبض. بعضی چیزا قبض مصداقش تخلیه است، زمین، خونه، مغازه، اینا زمین و اراضی غیر منقول به قبض دادن، یعنی مزاحم رو برطرف کردم. اگر من خودم در خونه می نشستم، خونه رو خالی کردم، کلید رو به طرف دادم، یا اصلا کلید نداره خونه بازه، اگر باغ فروختم، باغ اگر دیواری نداره، یعنی خودم سلطم رو کشیدم کنار، موانع رو برطرف کردم، میتونه بیاد دیگه بدون مانع باغ خودش. ولو نیومده، اومدن دیگه معیار نیست، تخلیه من معیاره. منظور از تخلیه یعنی رفعیت. من فروشنده سلطم و یدم و در اختیار قرار گرفتنم و از اون زمین، از اون منزل، از اون خونه بکشم کنار، رفعیت کنم. اگر میش نشستم دیگه خارج بشم، اگر وسائل دارم وسائلامو ببرم، اینو میگن تخلیه. خب در تخلیه دیگه قبض فیزیکی نیست، به دستش دادن. پس اموال نسبت به قبض فرق میکنه. خب این مقدمه بود تا روشن بشه. یه مقدمه دومم بگم. تا وقتی که قبض صورت نگرفته، بایه نسبت به مبی ضامنه. درسته با عقد نقل و انتقال صورت گرفته، من چه این فرش رو به تو فروختم، با به تو گفتن و اشترای تو گفتن دیگه این فرش مال تو شد، اما تا به تو تحویل ندادم، به قبض تو نرساندم، من ضامنم. اگر در دست من تلف بشه، من باید پول تو برگردونم، ولو ملک تو بود، این فرش ملک تو بود. مثلا من گوسفند رو به تو فروختم، هنوز به قبض تو ندادم، الان گوسفند ملک توست، ولی چون هنوز به قبض تو ندادم، در خونه من گوسفند بمیره، من ضامنم، باید ثمنشو برگردونم بهت، معامله فسخ میشه، ضامنم، ثمنشو برمیگردونم. اینو قاعده است، میگن تلف قبل قبض زمبی بر عهده بایه هست، در زمان بایه هست، ولو ملکیت منتقل شده، لکن انتقال ملکیت یه چیزیه، ضامن یه چیز دیگری است. من فروشنده ضامنم تا به قبض تو برسانم. اینم مقدمه دوم. پس یه مقدمه مربوط به قبض شد، مقدمه دوم مربوط به ضمانت بایه تا چیه و فرق ضمانت بایه با انتقال ملک. انتقال ملک با عقد زمانت با رفع بشه، رفع زمانت بشه با قبضه. خب به همین خاطر ما طوری الان مثال میزنیم که قبضش فیزیکی نباشد تا مشکل پیدا نشه. خونه ای من به طرف فروختم، خب قبض خونه هم گفتیم دیگه در دست او دادن نیست، یعنی تخلیه، رفع ید من، خود من سلطم و استیلا اما نسبت به خونه رفع کنم، از خونه برم بیرون، وسائلمو بردارم، اگر مستأجر دارم مستأجرم بردارم، میشه قبضه به طرف. این که خود طرف بیاد اینجا بشینه لازم نیست، من که رفعیت کردم این قبضه. خب من الان رفعیت کردم، این خونه در اثر مثلا بارش شدید باران تلف شد، از بین رفت، سیل اومد از بین رفت، اگر بعد القبض باشه به من چه ربطی داره؟ من فروختم دیگه، ملچونه، مشتری ملچشه. اما اگر قبل القبض باشه، ولو ملک مشتریه، ولی من بای ضامنم، چون هنوز تحویلش ندادم، قبض نشده، ثمرش اینجاست دیگه، پس پولشو باید برگردونم. الان اختلاف اینها در چیه؟ اختلافشون این است که آیا تلف قبل از بی شده یا بعد از بی. این اختلاف در کجاها ثمره داره؟ در مثل اموال منقول ثمره نداره، چون تلف بعد البیع هم بشه تا قبض بایع ضامنه. در جایی که قبض تخلیه هست با بیع تحقق مییابد. من زمین رو به تو فروختم، این خونه رو، خالی خالی هم هست، با بیع قبضم تحقق یافته چون تخلیه هم کردم، ولو شما نیومدید بشینید، ولو هنوز سکونت نکردید، ولی چون من تخلیه کردم خونه رو، شده قبض شما. اینجا من اختلافم با شما این است، من مشتری میگم این خونه، سیل چه این خونه رو خراب کرده، قبل از بیع ما بوده. شما میگید نه، بعد از بیعه. پس تلف قبل البیع یا بعد البیع. این بعد البیع کنارش قبضم هستا، یعنی تلف، یکی ادعا میکنه تلف قبل البیع اول قبضه، یکی ادعا میکنه تلف بعد البیع اول قبضه. به عبارت دی اخرا بایه میگه من ضامن نیستم در ملک تو و در و زمانی که من ضمانت از من رفع شده در قبض تو بوده این اتفاق افتاده. من مشتری میگم نه، تو ضامنی، هنوز بیع نشده بود، یا اگر بیع شده بود تخلیه کاملا نکرده بودید، قبل البیع و القبض بود، به همین خاطر پول منو برگردون، ضامنی، ولو به من منتقل شده بود، ولی قاعده داریم تو ضامنی. اینجا چیکار کنیم؟ پس موضوع روشن شد با اون دو مقدمه ای که توضیح دادم. و چزالو و جداها طالفن، همچنین است، دو احتمال داره، اگر مبی رو تلف شده بیابن، البته و کانم مایچ فی فی قبضهی التخلیه، مبی از اون چیزایی باشد که در قبضش تخلیه کفایت میکنه، دیگه به سلطه فرد در آوردن، در یدت فرد در آوردن دیگه لزومی نداره، قبضش به این معناست فقط. پس اختلافشون چیه؟ وقت تلفا فی تقدم تلف عن البی و تأخری، اختلافشون این است آیا تلف از بی مقدمه، اول تلف شده بعد من فروختم، خونه خراب بود از بین رفته بود من فروختم و به قبض او در آوردم تخلیه شده، و تأخرهی، یا تلف بعد البیع، اختلافی ده که آیا بایع ضامنه یا ضامن نیست. ام اولم یختلفه، یا اصلا اختلاف ندارن، میگن ما نمیدونیم، هر دو در یه شهرستان دیگر بودن. مثلا در قم یه خونه ای داشت اون فروشنده، خودش هم قم زندگی نمی‌کرد. هر دو در تهران بودن، با هم در تهران هم معامله کردن. گفت خالی هم هست، چلیدم بیاد دستت، هیچ مانعی مزاحمی هم نیست. چون گفتیم تخلیه قبضه، با همون به قبضم شد، چون جلیدم داد گفت مانعی هم نیست. ولو دو ماه بعد بره خونش بشینه، به قبض او در اومده با تخلیه. بعد چه اومد خونش در گم ببینه، گفتید ساختمان اومده پایین. بایه میگه بعد از بیع من اومده پایین. مشتری میگه نه، قبل از بیع منه. یا اینطوری این اختلافه، یا اصلا اختلاف نمی کنن، میگن نمیدونیم. خلاصه قبل هر دوی ما متشرعیم، متدینیم، میخواییم وظیفه شرعیمونو بدونیم. الان تو هم نمیدونی، چون تو هم گم نبودی، چه منم نمیدونم. الان این خونه خلاصه خراب شده، اگر قبل از بیع خراب شده از جیب تو خراب شده، از بعد از بیع و قبض خراب شده از جیب من خراب شده، خدا معلوم نیست اینجا چیکار کنیم. میگه همون دو وقت میاد، پس چه اختلاف بکنن، چه نه اختلاف ندارن، دنبال وظیفه شرعیشون هستن. این چیز هست، این دو حکم هست. چرا این دو حکم هست؟ فانه یتعارض اصلا. اینجا دو تا اصلا، اصلش اصلان بوده، نون به خاطر اضافه حذف شده. اینجا دو تا اصل با هم تعارض میکنن. کدوم دو تا اصل؟ اصل عدم تقدم کل منهما. اصل این است که بیعم یه اتفاق حادثه است، تلفم یه حادثه است. اصل عدم تقدم بیع بر تلفه و اصل عدم تقدم تلف بر بیعه. هر دو اصل است. اصل این است که تلف حادث نشده، اصل این است که بیع حادث نشده تا بعد از اون یکی. خب اصل عدم دیگه، بر هر دو هم میشه جاری کرد. فیتساوگان، اینا با هم مساویان، مساوگان و یتساگت هم دیگه ساگت میشن. میفرماید و یتجه تقدیم و قول المشتری لأصالت بقاء یدهی و ملچهی للثمن. وضیحه چه بجیم اینجا حرف مشتری مقدمه، چون اصلی نسته یدش باقی نسبت به سمن. آیا این سمن از خارج شده، از ملچش یا خارج نشده؟ اصلی نسته خارج نشده و ملچیل سمن، ملچیتش نسبت به سمن مونده، استصحاب ملچیت سمن میکنه. خب والعقد الناقل، میگه خب این عقد شده، آخه دقت کنید ها، انگار یک اشکال بخواد بکنه. میگه چجور شما میگید اصل این است سمن خارج نشده از ملچه مشتری؟ خب یقین دارن اینا معامله کردن، عقد شده. چون یقین دارن عقد شده، پس مسلم سمن انتقال یافته، خارج شده. میگه نه، اگر تلف قبل القبض باشه، این دیگه سمن از به مشتری برمیگرده. یا تلف قبل البی باشه، دیگه سمن از مشتری خارج نمیشه، باطل بی. به همین خاطر ما نمیدونیم اصلا این عقدی که خوندن عقد صحیحی بوده، چون اگر تلف شده بود مبی، به چیز تلف شده معامله کردن، پس این شک داریم. والعقد الناقل قد شک فی تأثیره، در عقد ناقل شک است در تأثیرش، آیا این عقدی که با هم خوندن مؤثر بوده در نقل و انتقال یا نه. چرا؟ لتعارض اصلین، چون اون اصلی که گفتیم تعارض میکنن. کدوم است؟ اصل تقدم هر کدام. اصل این است که عدم تقدم هر کدام، ببخشید، اصل این است متقدم نشده تلف بر بی یا بی بر تلف، اینا با هم تعارض دارن. اگر متقدم نشده تلف بر بی، یعنی چه؟ یعنی تلف بعدن اومده، بعدن اومده، پس در ملک مشتری تلف شده. اما اگر بی متقدم نشده بر تلف، یعنی بی بعدن اومده، تلف قبلا شده، پس یعنی بایه زامنه، بایه در ملک بایه تلف شده، خب این دوتا اصل با هم تعارض میکنن. به همه خاطر نمیدونیم اصلا بیعی چه خوندن، عقدی چه خوندن، عقد مؤثره یا همینطوری عقد خوندن، به شیء تلف شده عقد خوندن. اگر قبل از بیع تلف شده، به یک مبیع تلف شده عقد خوندن، پس عقد شده اصلا باطله. به همین خاطر نگو که حتما سمن منتقل شده دیگه. چرا اصل عدم انتقال سمن، اصل استصحاب ملکیت سمن برای مشتری میکنی؟ چون یقین ندارم اصلا سمن از مشتری منتقل شده. اگر عقد باطل بوده برای تلف شده عقد خوندن، دیگه سمن اصلا منتقل نشده از مشتری. به همین خاطر اینجا این وجه هست و وجه هم همین هست توضیح داد. اینا مباحث حقوقی بودن و نکتش اینجاست ما باید اول مدعی منچر پیدا کنیم. بعض وقتا هم تعارض داره، هر دو ممکنه مدعی باشن، هر دو ممکنه منچر باشن، به همه خاطر این اقوال پیش میاد. مسئله هشتم تمام شد، اما مسئله نهم اولش یه مقدار بخونیم. ببینید بعضی چیزها خوردنی نیستن یا بویدنی هن. عطر یا اگر خوردنی هم باشن طعمش مهمه، زیاد رنجش مهم نیست. مثلا رنجش هم مهمه ولی اهمیت اساسیش طعمشه. مثلا عسله، شیره هست، اینا طعمش مهمتر از اون رنجشه، طعمش مهمتر از مثلا اون ظاهرشه، اون باطن کیفیتش مهمه. خب اینا رو چیکار کنیم؟ به ظاهرش نگاه کنم، خب عسل زرد رنجیه، اون یکی هم به بویش نگاه نکنم، به عطر، خب عطرم یه مایه است روغنی. اینجا من از کجا بدونم این عطر بو داره یا نه؟ از کجا بدونم اون شیره یا عسل طعم داره یا نه؟ میگه خب میتونی امتحان کنی، این حقو داری امتحان کنی بخری، یا وصف کنه، با وصف بخری. میتونی هم امتحان نکنی، وصفم نکنی، اصلو بر اون شیرینیش بذاری، بر بو داشتنش بذاری، چون طبیعت این عسل این است شیرین باشد، طبیعت اون عطر این است بوی خوش داشته باشد. ابتنا بر این اصل میذاری طبیعتش، طبیعت این کالا اینه، یعنی میخری. بله اگر بعدا معلوم شد که این آرزی شیرین نیست، آرزی بو نداره، خب خیار داری، خیار عیب، میتونی از خیار عیبت استفاده کنی و فسخ کنی. میتونی هم عرش بگیری، ما با تفاوت قیمت رو بگیری، میتونی هم راضی بشی، چون خیار عیب میدونید ثلاثیه، انسان سه تا حق داره، میتونی راضی بشه به همین، میتونه عطر رو نجه داره، عرش رو بگیری، عرش رو توضیح میدم، ما به تفاوت تقریبا، و میتونه نفس کنه. این مسئله تاسعه این است که انسان حق دارد بنابر سلامت بذارد و بخرد، نیازی نداره امتحان کنه. مخصوصا در بعضی چیزها اصلا امتحان مساوی با فساده. ببینید این بویدنی ها، عطر رو اینا رو نه، مثلا هندوانه، تخم مرغ، من تخم مرغ یکی یکی امتحان کنم ببینم خون داخل تخم مرغ ها هست یا نه، خب ممکنه شکستم مثلا خوشم نیومد بخرم، چون هنوز نخریدم که امتحان میکنم بعد بخرم. به همه خاطر اینا رو باید با بنابر سلامت خرید، ولیکن اووردیم خونه دیدیم خونیه، اووردیم خونه دیدیم این هندوانه داخلش فاسده، میتونیم فسخ کنیم. التاسعه، نهمین مسئله اینه، یعتبر، یعتبر اینجا به معنای یشترط نیست، یعتبر اینجا به معنای یختبر، اختبار میشه، یعنی آزمایش میشه. ما یراد و طعمهو، اونی که اراده شده از او، طعمش اونو اختبار میشه کرد، آزمایش میشه کرد. چت دبس مثلا شیره یا چل اصل، و یا ما یراد و ریحهو، اونی که بویش مراده میشه یختبر، امتحان کرد. چل مسک مثلا مشک، بوی اون مسک، اون ناف آهو هست که بوی عطر مخصوصی داره. خب میتونیم امتحان بکنیم، مثلا با سوزن داخلش وارد کنیم، بیرون بیاریم ببینیم عطر داره یا نه، یا فاسده. خب پس یعتبر امتحان میشه کرد، او یوسف، یا به وصف میشه در آورد و خرید و فروش شرط. علل اولا، علل اولا، بنابر اولویت، یعنی اولویت اینه، بهترین است امتحان بشه، بهترین است به وصف در آورده بشه. یعنی من اصلی میخوام که به این طعم باشه، یا طعمشو مثلا آزمایش کن. این علل اولا محشین هر کدام یه معنایی کرده. یه معناش این است که علل اولا رو به هر دو زدیم، ترجمه که من کردم به هر دو، یعنی بهتر است امتحان کنیم، بهتر است با وصف بخریم تا بعدن منشأ نزاع و مناقشه نشه. و میتونیم هم این مقابله چیه بهتر است، میتونیم هم نه این بهتر رو انجام ندیم، بنابر سلامت بذاریم و بخریم. این مقابله اونه، این یه معنا. معنای دومی هم هست که این علل اولا رو به یوسف بزنیم فقط، نه به هر دو، امتحان بشه یا نه بهتر است با وصف خریده بشه، نه امتحان کنی، چون کالا رو نباید خراب کرد، زده کرد، مثلا درش بیاوریم بشه مثلا دست دوم، با وصف خریده بشه علل اولا. در هر حال خب، ولو اشتراها من غیر اختبار ولا وصفن، اگر اون کالا رو که بوییدنیه یا طعمش مهمه بدون اختبار و وصف بخریم، بناءً علی الاصل، بنا رو بر سلامتش بذاریم بخریم، و هو اصل یعنی صحت، اینجا جازه، جایزه. البته جهات دیگر رو باید بدانیم تا غرر حاصل نشه. مع العلم بهی من غیر هذه الجهه، به شرط اینکه علم به اون مبی داشته باشیم غیر از این جهته که طعمشیه یا بویش، غیر از این جهت بقیه رو باید علم داشته باشیم. اینم معلوم میشه با بنابر است، اصل سالم بودنه، با این غرر از بین رفته دیگه، مسئول نیست این کالا. چل مثلا غیر این جهت چیه؟ چل گوام، مثلا گوام، گوام یعنی غلظتش، این مثلا این شیره غلظتش چقدره، و لون رنجش، و غیر هما مما یختلف قیمتو به اختلافه، اون غیر از این دو ستا، اون چیزایی که قیمت این مبی مختلف میشه به اختلاف رنجش، به اختلاف این غلظتش و اینها، اونا رو بدونیم. فقط مونده آیا سالم یا نه، اصل بر سلامت بذاریم و بخریم. ای بیندار و گیل لایسه و بیعو، بعضی ها گفتن نه با اصل نمیشه، بیعش صحیح نیست، ما گفتیم صحیحه، میگه نه صحیح نیست با اصل. لایسه و بیعو الا بالاعتبار و بالوصف، صحیح نیست بیعش مگر امتحان کنیم یا وصف کنه بایه و بخریم. چه غیرهی، مثل غیر این مورد، یعنی غیر اون مبیهایی که یراد و تعمه، یراد و غیر اینها. للغرر، چرا لایسه ها دکت کنیم، للغرر علت برای لایسه ها، چون قرار پیش میاد. شما بنا رو بر سلامتم بذارید، باز کالا برای شما مجهول مونده، چون قراریه نبی باطله. شهید اول میخواد بگه قراری نیست. چرا قراری نیست؟ چون دیگه بنا رو بر سلامت گذاشتم، من کالا رو سالم خریدم. دیگه در عمل سالمه یا نه اون ربطی به قرار ندار. قرار در جای سه مبی مطول باشه، مبی مطول نیست، مبی کالای سالمه. در هر حال ول از هر جواز البنا علی الاصل، از قول از هر این است جایز انسان بنابر اصل کند، اصل صحت و بخرد، احالتن الا مقتضی طبع، حواله بدهد بر مقتضای طبع این کالا. طبع این مسک این است عطر داشته باشه، طبع اصل این است شیرین باشه، طبع این شیره این است شیرین باشه، طبیعتشون اینه، مگر از خارج یه آرزی بیاد و این طبع رو خراب کنه. بس میتونیم طبعش رو در نظر بگیریم و بخریم. خب چرا؟ میگه خب این مبیها طبعشون امرون مضبوطون عرفن، طبع این کالاها امریست قاعدمند، اصل شیرینیش امرش معلوم، شیره شیرینیش امرش معلوم، پس امریست مضبوط عرفن لا یتغیر غالبا الا به عیبن، غالبا تغییر نمی کنه مگر عیبی از بیرون بیاد، فیجوز الاعتماد علی الاصل، پس بر اصل میشه اعتماد کرد چون طبیعت کالا اونه، لارتفاع الغرر به، با این اعتماد غررم از بین میره. مثال های زیادی از غرر از بین رفته با این اعتماد که انشاءالله درس بعد. السلام علیکم و رحمت الله.